بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اسم الله غير الله وكل شيء وقع عليه اسم الشيء وهو مخلوق. ما خلا الله فأما ما عبرته الألسن وما عملته الأيدي فهو مخلوق. کتاب شریف توحید صدوق بهره می گرفتیم. به حدیث ششم از باب 29 رسیدیم. قسمت اولین حدیث عباراتی بود که به عرضتون رسید. به این مطلب توجه داده شده که اسم خدا غیر از خود خداست. همینی که هممون توجه داریم، الله، عالم، قادر، این اسمایی که هست اینها غیر از ذات مقدس حضرت حق است. منتها چون افکاری بوده است که چنین میپنداشتن که این اسما هم عین ذات مقدس حضرت حقن، در مقابل اون افکار این مطلب گفته شده. الا مطلبی است که حالا بریم ما از مسلمیات و بدیهیات هست که اسم خدا غیر از ذات مقدس حضرت حق است. غیر از این اسمایی است که یا به لفظ درآید یا به کتابت مکتوب شود، نوشته بشه. هم اسم مکتوب که عالم نوشته بشه، الله نوشته بشه، و هم ملفوظ و مصوت که به صوت گفته بشه. اینها غیر از ذات مقدس حضرت حق است. از مسائل روشنه، ولی عرض کردم چون افکاری بوده است و حرفهایی بوده، لذا در این حال که مطلب روشنی است در مقابل اونا تذکر داده شده. این مطلب اول این حدیث شریف. از حدیث ششم از کتاب شریف توحید صدوق از باب 29. عن ابی عبدالله علیه السلام قال: اسم الله غیر الله. پس این اللهی که هست مضاف الیه اسم، اسم الله اینجا یعنی ذات الله، یعنی اسمی که برای ذات مقدس حضرت حق هست. اسم الله یعنی اسم ذات مبارک حضرت حق، غیر خود ذات مقدس هست. اسم الله غیر الله. و بعد فرمودن و کل شیء وقع علیه اسم شیء، هر چیزی که شیء برش گفته میشه اون مخلوقه، الا ذات مقدس حضرت حق که گفته میشه شیء ولی مخلوق نیست. یعنی در اطلاق شیء، اطلاق کائن، اطلاق ثابت، اطلاق این مفاهیم عامه، اطلاق موجود، اینها بر خدا اطلاق میشه، ولی در همه مواردی که میگیم کائنون، میگیم ثابتون، میگوییم موجودون، میگوییم شیئون، در همه موارد جز موردی که بر ذات مقدس حضرت حق اطلاق میشه همش مخلوقه. پس یعنی ما سوى الله مخلوق است، هیچ موجودی، شیئی، کائنی، ثابتی ازلی نیست. تنها چیزی که ازلی است ذات مقدس حضرت حق است که مخلوق نیست. غیر از حضرت حق همه چیز ابتدا دارد و هر چه برای او ابتدایی است مخلوق است، درست شده است هر چه ابتدا دارد. بنابراین اسم الله غیر الله که روشن، و کل شیء وقع علیه اسم شیء فهو مخلوق. ما خلا الله جز ذات مقدس حضرت حق که این مفهوم عام اطلاق میشه شیء، مثل مفاهیم عامه دیگر، مثل ثابت، مثل کائن، مثل موجود که اطلاق میشه، ولی همه اونها مخلوق است. ما خلا الله. فاما ما عبرته الالسن، اون چه که به زبان تعبیر می شود از آن، او ما عملته الایدی، یا چیزی که نوشته میشه، مکتوب میشه، فهو مخلوق، اینها مخلوق است. اینجا پاورقی هایی دارن، این که دارم میخونم شرحیست که به نام نور البراهین تعلیق هایی دارد، تعلیق های توضیحیست، مناسب هست که به عرضتون برسه. اون وقت در ارتباط با تعلیق هایی که اینجا هست نسبت به این جمله که الان خوندیم، نسبت به جمله اول اسم الله غیر الله تعلیقی دارن، و اینی هم که حالا گفته شد که هرچه اطلاق شیء برش میشه مخلوقه، اینجا هم یه تعلیقی دارن، یعنی ان لفظة الله مخلوقتون که غیرها لبقوع عبارت اللسان علیها و نقشها بالخط و الکتابه و عمل الایدی لها. همی که عرض کردم این مطلب اول که روشن. مطلب بعدی، والله غایت من غایا و المغیا غیر الغایه و الغایت موصوفه. مطلب بعدی اینه که کسی که در مسیر شناخت خدا تلاش داره، حرکت میکنه، چنین کسی که در این مسیر حرکت میکنه ابتدا چیزی در نظرش میگیرد، از کلمه الله که در جهت اون چه که در نظرش میگیرد میخواد تلاش کنه به اون حقیقت برسه، به وسیله به اصطلاح همین اسم و توجه به اسم. والله غایت و من غایا، یعنی من طلب الله، کسی که طلب می کند خدا را، الله هست که وسیله طلب اوست. یعنی ابتدا یه معنای در ذهنش می گیرد از الله و به این صورت حرکت می کند از نظر سلوک علمی تا اینکه به شناخت خداوند متعال برسه. ولی اون چه که در نظر میگیرد او غیر از ذات مقدس حضرت حق است و بالاخره هم نسبت به ذات هیچ نوع درکی برای او حاصل نخواهد شد. ولی به این صورت حالت طلب داره. حالا عبارت مات این شد: والله غایت من غایا والمغیا غیر الغایا، یعنی اون چیزی که مغیاس و طلب می کند این سالک او را غیر از این غایت و وسیله طلبی است که الله باشه. یعنی اون چی در ذهنش در نظر گرفته با اون میخواد حرکت بکنه، اون غیر از حقیقت ذات مقدس حضرت حق است. منتها طبع سالک بر اینه که یک چیزی در نظر میگیره و بعد در اون جهت در تلاش خواهد بود، ولی مشخص است که اون چه در نظر میگیرد غیر از اون حقیقتی است که در تلاش است برای شناخت او. و به نتیجه این چه این است که اون ذات مقدس غیر از چیزی است که سالک ابتدا در نظر گرفته و در جریان شناخت او در تلاش قرار گرفته، غیر از او. اینجا تعلیقی دارانشان این نورالبراهین تعلیقی است که عرضم بود شما که مرحوم بله یکی از به اصطلاح شاگردهای مرحوم علامه مجلسی این تعلیقه را دارن، سید نعمت الله موسوی جزائری، این شرح ایشان. وقت ایشان اینجا میگن که یعنی ای ان لفظت الله غایت من طلب لله غایه لأنه يستدل به على الذات فتكون الذات المقدسة مغيا بهذا الاسم وهو علامة، إن اسم علامة من علاماتها ودليلا من الدلائل عليها، ولا ريب أن المغيا غير الغاية فَيَبْتُلُ الْقَوْلْ بِاتْتَحَادِهِمَا كَمَا حَكَيْنَاهُ عَنِ الْأَشْعَرِي فقط تقدم حاضر رضی به لفظ آخر. پس اینجور شد که الله یعنی اونی که سالک در توجهش به سوی خدا در نظر میگیرد، از الله یک ذهنیتی براش از الله هست، اون ذهنیتی که براش هست و در طلب ذات مقدس حضرت حق است و غایتی برای اون چه که در ذهنیتش هست در نظر داره، این شخص سالک، این شخص سالک که یک همچه حالتی داره که طلب میکند برای خدا غایتی را، یعنی اللهی که در ذهنیتش هست برای او یه غایتی در نظر میگیرد، این اللهی که در ذهنیت اوست غیر از اون غایتی است که برای ذات مقدس حضرت حق برای او در تلاش هست، غیر از اوست. این الله غیر از اوست و اون ذات مقدس حضرت حق هم این چنین است که به ذهن در نیاید و به وصف در نیاید که بعد خواهند گفت. پس ان لفظت الله غایت من طلب لله غایه، اون کسی که برای خداوند یک نهایتی در نظر گرفته است و در تلاش برای شناخت خدا، چون الله را اسم برای اون ذات میدونه و میخواد به وسیله این الله به اون ذات توجه پیدا بکنه. لأنه یستدل به على الذات فتكون الذات المقدسه مغیا، به نتیجه ذات مقدس میشن مغیا. الله غایت است و یعنی وسیله رسیدن به مغیاس الله از نظر سالکی که در این جریان قرار میگیرد. فتکون و ذات المقدسه مغیاه به هذا الاسم، این اسم میشه غایت یعنی علامت. این اسم علامتی است برای ذات مقدس، با این اسم توجه به خداوند متعال میخواد پیدا کنه. و هو علامت من علامات ها و دلیل من الدلائل علیها، و مشخص است که غایت غیر از این مغیاست. ولا ریب ان المغیا غیر الغایه، مغیا که ذات مقدس حضرت حق است غیر از غایت، غیر از این الله است که در ذهنیت اوست که با اون ذهنیت توجه پیدا کرده. بنابراین چون این چنین است، این الله اونیست، اونی که در ذهنیتش هست و در حرکت از سالک، غیر از ذات مقدس حضرت. پس اتحادی نداره که بعضی چنین توهم داشتن نفی چنون توهمی است. والله غایت من غایا و المغیا غیر الغایا، و این الله که غایت شد، این خودش در این حال موصوف قرار میگیره، توصیف میشه، یعنی قابل توصیف است. و هر چه قابل توصیف باشد به معنای که حدی از برای او باشه، او الله نیست. ذات مقدس حضرت حق توصیف نمی شود به حد و حدودی که اشیا بهش توصیف میشن، توصیف نمیشه. و ذات مقدس حضرت حق این چه این است که توصیف نمیشه، اما این الله توصیف میشه، به صورت های مختلف تعریف میشه این لفظ الله. و الغایتون موصوفه، که الله باشه. و کل موصوفن مصنوع، هر چیزی هم که موصوف شود بشود توصیفش کرد، که گفته میشه این الله مثلا مرکب من الف و لام و هاء و امثال ذلک و هر اسم دیگری، این میشود مصنوع. و صانع الاشیاء، ذات مقدس حضرت حق غیر موصوف به حد مسمى، ذات مقدس حضرت حق توصیف نمیشه به یک حدی، حد و حدودی که در ارتباط با اشیاء وسیله تعریف اشیاء است نسبت به ذات مقدس حضرت حق راه نداره. غیر موصوف به حد مسمى، پس این چه این است مطلب؟ لم یتکون فتعرف کینونته به صنع غیره، مصنوع نیست ذات مقدس تا به این صورت بخویم تعریفش بکنیم، بگیم ساخته شده فلانیست، بگوییم درست شده فلانیست، به این صورت بخویم تعریف کنیم، خیلی مصنوع نیست اصلا. لم یتکون، تکون پیدا نکرده، درست نشده. فتعرف کینونته به صنع غیره، که بعد گفته بشه که این چیه؟ این ساخته شده فلان چیزه به این صورت بخواد تعریف بشه، مثل اینکه اشیا رو میتونیم اینجوری تعریف بکنیم، ولی نسبت به ذات مقدس حضرت حق چنین چیزی راه نداره، چون مصنوع نیست. لم یتکون، تا بخواهیم به عنوان اون علتش او را معرفیش کنیم. فتعرف کینونته به صنع غیره. و همچنین ولم یتناه الی غایت الا کانت غیره. و همچنین این ذات مقدس حضرت حق به یک نهایتی نمیرسه تا اینکه باز بخواهیم به این صورت او را بشناسیم. ولم یتناه الی غایت الا اینکه هر چه را که غایت قرار بدیم غیر از ذات مقدس حضرت حق است. اینجا این تعلیقه ایشان دارن که ای لم یکونه غیره حتی یکون محدثا من فعله، تا اینکه بخوایم به عنوان اینکه این فعل فلانی است معرفش کنیم. فیعرف بان ذلک الغیر صنعه و احدثه، بگیم فلان شیء ایر ایجادش کرده. این یه معنی کردن، معنی دیگه میکنن که وقیل المراد غیر و مسلون، یعنی به مقایسه با یک غیر دیگه، یعنی با یک مخلوق دیگه بخواد مقایسه بشه. غیر این حرفا نیست. بنابراین این چه این است که ذات مقدس حضرت حق به این صورت هم معرفی نمیشه. و بعد اون جمله آخر رو هم الا کانت غیره، ایرم لم یتناه من حیث الفعل والایجاد الا نهایت الا کانت هذه النهایه غیره. هر چه که ایجاد میکنه و به وسیله خداوند تحقق پیدا میکند غیر از ذات مقدس حضرت حق است. باز لم یتناه ذات مقدس حضرت حق الا غایت، لم یتناه یعنی من حیث الفعل والایجاد، از نظر ایجاد و خلق کردن اشیا تناهی برای حضرت حق نیست. هر چه که به آن منتهی شود اون چیزی که به وسیله او ایجاد شده او غیر خودشه، او با خودش متباینه. چه این که ذات مقدس غنی مطلق و اون چیزی که ایجاد شده فقیر مطلق است، اینا که غیرشه. لم یتناه من حیث الفعل والایجاد الا نهایت الا کانت هذه النهایه غیره و مباینه له غیر محمولت علیه. هر چه که ایجاد کند او نخواهد بود، غیر او خواهد بود. به نتیجه این چه این از ذات مقدس حضرت حق. بعد فرمودن که لا یزل من فهم هذا الحکم ابدا، کسی که این مطالب رو متوجه بشه حاصلش این که ذات مقدس حضرت حق غیر از همه چیز است و ذات مقدس هم قابل تصور و ذهنیت نیست و هر چه در ارتباط با اشیاء اطلاق می شود، در ارتباط با موجودات اطلاق می شود، در ارتباط با حضرت حق اطلاقش نادرست است و اون الفاظ عامه هم که گفته می شود باز به این جهت باید توضیح داده بشه که این الفاظ عامه بر هر چه گفته می شود مخلوق است الا ذات مقدس حضرت حق که مخلوق نیست. کسی که اینا رو بفهمد من لا یزل من فهم هذا الحکم ابدا، ذلیل نمیشه، یعنی در مناظره محکوم نمیشه، در مخاصمه با افراد، در بحث با افراد هیچگاه ذلیل نمی شود که محکوم بشه. وقتی این حقیقت رو توجه داشت و خداوند متعال را لم یلد دانست، لم یولد دانست و غیر قابل تصور دانست، ولی اثباتش می کند به ضروره به وسیله خلقی که هست و کائناتی که هست اثبات به ضروره، اما از اثبات بلا تشبیه فاصله نمی گیرد. همونطور که در احادیث مکرر هم گفته شده که فی توحید ثلاثه مذاهب، یکی ان نفی است، یکی ات تشبیه است، یکی اثباتون بلا تشبیه. هر کس اینو متوجه بشه، این معیار دستش باشه، اون وقت تو بحث ها ذلیل نمیشه. به توضیحی که میدن در آخرت هم ذلیل نمیشه، یعنی خلافی نگفته، منحرفی، انحرافی در کارش نبوده. اینه که لا یزل من فهم هذا الحکم ابدا و هو توحید الخالص. بعد فرمودن فرعوه، رعایتش کنید. حدودا یک همچه تعبیری در حدیث هستش که بله، من استکبره زل، اولش با رزه زل به لغزش میفته. من استکبره استبد به رعیه، یه همچه تعبیری خیلی تعبیری قشنگه. من استکبره یا استبد به رعیه زل، یعنی پس اولش زل، یعنی به لغزش میفته. دومیش زل با سادزاد، یعنی گمراه میشه. سومیش زل ذلیلم میشه. هر کس مستبد به رعیش بشود، هم لغزش براش پیش میاد و هم گمراهی براش پیش میاد و هم اینکه به اصطلاح ذلیل خواهد شد نتیجتاً. حالا اینجا هر چند تاش معنا داره پیدا میکنه، مشکل نداره، ولی اینجا با دالزاله. لا یزل من فهم هذا الحکم ابدا و هو توحید الخالص. فرعوه، این بیاناتی گفته شد مراعات کنید و صدقوه و تفهموه به اذن الله. باز مطلب بعدی که دیگه فرصت گذاشته برای کسانی که ممکنه نماز داشته باشن کفایت میکنه، ولی اون چرا گفتیم باز مطالب دیگری در همین حربه که گفتیم هست که انشاءالله جلسه آخر. این بر اساس توضیحی که در این نورالبراهیم بود من گفتم، ولی حرفای دیگه، صحبتای دیگه هم در ضمن همین عبارات هست انشاءالله جلسه بعد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.